اولین پای دیپلماسی در حوزه دریا به ویژه همینه. و هر جا که شما یگان نظامیتون حضور داره، مفهومش اینه که ظرفیتتون خیلی بالاست، امنیت رو با خودتون میبرید. در دریا برعکس خشکیه، شما در خشکی یگان نظامی مستقر میشه، امنیتی رو در اون منطقه ایجاد میکنه. ترک کرد دیگه در اونجا امنیت نیست، دائم باید باشه. اما در دریا شما میچرخی، امنیت رو با خود جابجا میکنی در هر محدوده‌ای که باشی. و این امنیت در اقتصاد جهانی کمک میکنه. همین خودش یک دیپلماسی قویه که امروز خدا رو شکر در کشور ما ایجاد شده. منتها از یک منظر میخوام اینو عرض کنم، چون پایه اقتصاد امنیته و این دو لازم و ملزوم و همدیگر مکمل همدیگه هستن، در اقیانوس هند به خاطر مشکلات امنیتی عدیده‌ای که وجود داشته، یک در واقع نشستی یا یک اصطلاحاً سمپوزیوم بهش میگن شکل گرفته که فرماندهان حاشیه اقیانوس هند و کشورهایی که اینجا خدمت شما عرض کنم پرچم دارن، که یک کشور اروپایی فرانسه است که یک جزیره ای رو داره، اینها اومدن این در واقع مجمع رو تشکیل دادن. این مجمع 9 تا ناظر داره که کشورهای خارج از اقیانوس هند هستن که منافعی دارن، مثل روسیه، چین. در اینجا که به عنوان آیونز معروف هست، در این جمع 3 تا کمیته داره، یعنی زیل این سمپوزیوم 3 تا کمیته وجود داره. اولین کمیته، مهمترین کمیتهش، کمیته امنیت دریایی. دومیش کمیته اقدامات بشردوستانه است، چون به خاطر اینکه در دریا خیلی اتفاقات زیاد ممکنه حادث بشه، اون کمکایی که شما میکنید. سومیش کمیته فناوریه. امروز که محضر مردم عزیزمون هستیم با افتخار و خودشون به خودشون ببالن واقعا که همچین فرزندانی رو تربیت کردن اومدن به صحنه، دو کمیته اصلی که کمیته امنیت و کمیته اقدامات بشردوستانه است، ریاستش به عهده جمهوری اسلامی ایران است، نیابتش نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران. و این به نظرم میاد که در حوزه دیپلماسی که متصل به دیپلماسی اقتصادی هست، یک گام بسیار بزرگی که برداشته شده و در ذیل اون قدرت دریایی که خدمت شما عرض کردم این اتفاق بزرگ رقم خورده. امروز به حمدالله ما فقط در اون نشست ها حضور نداریم، بلکه در دریا در حوزه امنیت حضور داریم، بلکه کشورها رو در این حوزه جمع میکنیم، جلسه میذاریم، حتی رزمایش انشالله به زودی برگزار میکنیم، دعوت میکنیم میان. و همه تلاش هم این هستش که حوزه از نظر اونها اقتصاد دریایی یا دریاپایی است که مطرح میشه. امروز ما یه واژگان جدیدی در اجلاس مطرح کردیم به عنوان خدمت شما عرض کنم اوشن اکونومی، یعنی تا الان اقتصاد اقیانوسی خیلی مد نظر نبود، این رو مطرح کردیم و در اولین نشستی هم که داریم مقالاتمون به این حوزه هدایت کردیم که بیاد و ارائه بشه. الحمدلله در این بخش خیلی موفق عمل شده و یکی از پایه‌های اصلی این نشست تأمین امنیت دریایی که مستقیماً پشتیبانی کننده اقتصاد که خودش در نوع دیپلماسی اقتصادی عرض کردم با توجه به اینکه 90% تجارت جهانی از طریق دریا داره انجام میشه، گام بزرگی که برداشته شده و این جایگاه امروز الحمدلله در اختیار کشور ماست.
خیلی ممنون. این نکته ای که گفتین یه جورایی برای خودش سازمان مللی است در واقع، همین دقیقا مجمعی که میفرماییم، و چقدر میتونه کمک بکنه به اون استفاده از اون ظرفیت ها و دیپلماسی اقتصادی در ذیل همین کمیته هایی که فرمودین و این ارتباط نزدیکتر بین همه اون در واقع کشورهایی که عضو این مجمع یا حالا سمپوزیوم هستن، خیلی میتونه کمک بکنه که دقیقا همون نکته که باز اشاره کردید، موضوع در واقع دیپلماسی، بحث رفت آمد، ارتباط، گفتگو، همه اینها میتونه اتفاقاتی باشه که تجمیع بکنه این مسائل رو. نکته دیگری که شاید باز حائز اهمیت هست اینه که ما در رابطه با تجربیات دفاع مقدس صحبت کردیم با هم، شما اشاره کردید ابتدای فرمایشاتتون به این نکته که به هر حال چقدر اثرگذار بوده، مخصوصا از روزهای اول تا یه ثباتی ایجاد بشه. ما امروز شاهد جنگ اقتصادی هستیم که به هر حال کشورمون باهاش درگیر هست. به گفته مقام معظم رهبری تمامی فعالین اقتصادی همچون سربازان و فرماندهان اقتصادی عملا در تو این حوزه دارن فعالیت میکنن. فکر میکنید به هر حال فارغ از اون مسائلی که حالا اشاره فرمودید تو حوزه بحث امنیت و مسائل که در راستای فعالیت‌های نیروی دریایی هست، فکر میکنید که اون فعالین اقتصادی با توجه به نکاتی که حضرت عالی گفتین، چون یکی از شاید خروجی‌های این برنامه‌ها اینه که واقعا مردممون آشنا میشن با اون فعالیت‌ها و از زبان مستقیم حضرت عالی به عنوان فرماندهی نیروی دریایی در واقع ارتش میشنوند که فرزندانشون چه کارهایی رو دارن انجام میدن. چه تیب خاطر و امنیت خاطری رو شما برای اون فعالین اقتصادی تو ذهنتون هست که امروز بیان بکنید از این جایگاه، برای اینکه بدانند که فرزندانشون در می این دریاها و اقیانوس‌ها دارن تلاش میکنن برای اینکه اونها بتونن راحت این امرار معاش رو ایجاد کنن تا چرخه اقتصادی کشورمون به یه جایگاه مناسبی برسه؟
خب مستحضر هستید که مقام مزمای ولایت بعد از تأکیدات چند دهه خودشون امسال در واقع سیاست های اقتصاد دریا محور رو در 9 بند ابلاغ فرمودن، این که بسیار جامع و کامل هست. محور اصلی سیاست های ابلاغی معظم الله حوزه اقتصادیه، همینطور که از دالی اشاره فرمودید ما بخش امنیتش خب الحمدلله تأمین و برقرار شده. الان اون نگرانی که داریم اون تفکریه که استکبار سالیان در ذهن ما ایجاد کرده و مردم ما رو از دریا ترسونده، از مثلا طوفان سهمگین ترسونده و بیشتر سوقش داده به این که بره مثلا در سواحل دریای خزر، فقط اصلا جنوب رو دیگه کلن به فراموشی سپردیم و ما رو از ساحل دور کردن. وقتی شما از ساحل دور بشی دیگه ضرورت حضوری احساس نمی‌کنی. عزیزان ما هم در حوزه اقتصادی خب یک نگرانی دارن که مثلا این سرمایهشون میره توی دریا و اونجا خب با توجه به که اینا ما هم که ظرفیت توانمندی نداریم ممکنه آسیب ببینیم.
اصطلاحا هم میگن سرمایه فراره.
دقیقاً اینه که من خواهشم از همه فعالان اقتصادی این هستش که این سیاست‌ها رو جدی بگیرن و با ظرفیتی که هم دولت 13 هم دولت 14 گذاشتن و اصرار به این دارن که در سواحل توسعه معناداری اتفاق بیفته، به ویژه سواحل مکران که هنوز مقفول مونده واقعا،
بله،
بیایند و سرمایه گذاریشون رو به سمت دریا ببرند. به چند دلیل مهم، مهمترین دلیلش اینه که در واقع نقطه شروع کارشون تا انتهاش هیچ فاصله زیادی نداره، یعنی اونجا تولید کنن همونجا سوار و کشتی کنن بفرستن بره، دیگه نمیخواد در مرکز کشور تهیه بشه، های قطار باشه نباشه، جاده درست نیست، برف زمستونه، جاده است، هزار تا گیر و گور داره، اما اونجا به راحتی میتونن این کار انجام بدن. نکته مهمترش اینه بزرگوار، ما فکر میکنیم اگر که در سواحل مستقر بشیم در مرکز دیگه فعالیتی ایجاد نمیشه، در صورتی که ما باید بدونیم که حضور یک شناور در دریا تا عمق کشور درگیر میکنه، یعنی شما اولیش مدارسه که باید دانش آموز تربیت کنه، برای اون کار تربیت کنه، بعد دانشگاه های ما هستن، بعد مراکز علمی هستن، صنعتی هستن. من میخوام این رو عرض کنم که باز در همین رفت و آمدها ما خوف دریا رو با ناوگروه 86 به همه ثابت کردیم که سخت‌ترین اقیانوس که آرام هست اصلا خوف نداشته باشن، با ساخت دست فرزندان همین کشورم هم رفتیم اومدیم. در یکی از کشورها اعلام کردیم که ما یک قطعه میخواهیم، اگر این نباشد یگان ما دیگه امکان تحرک نداره. این مفهومش این بود که پیام اولش برای اون شنونده‌ای که اگه عاقل نبود این بودش که خب این پس این سامانه مال خودشون نیست، اگه این قطعه هم نباشه باید یک کشوری بگیرن. در کشور خودشون تحریم بودن، اینجا میخوان از فرصت استفاده کنن. خب دو سه روز رفتن گشتن و بعد اومدن گفتن ما همه جا گشتیم، همه جا قطعه وجود نداره. گفتیم چرا هست؟ عجیب، جمهوری اسلامی ایران یه کارگاهی هست در کجا؟ اصفهان. خب اصفهان ما که امروز کنار دریا نیست، تبریز ما کنار دریا نیست، ولی اگه تولید توان تولید موتور در تبریز داریم، چه خوبه که بره موتور دریایی تولید بکنه. و این چرخه کامل، یک فرایند کامل اقتصادی میشه تعریف کرد از لب ساحل که هیچی از عمق اقیانوس میاد تا عمق کشور. و همینطور که حضرت عالی اشاره فرمودید، این طیب خاطره برای همه اقشار کشور ما ایجاد خواهد شد. و واقعا میگم یک اقتصاد سرشاریه که شما همسایه‌های خیلی کوچیک ما رو میبینید که هیچی ندارن، ظرفیتی که ما داریم واقعا ندارن، اما چون تنها نقطه اتکاشون دریا بوده و رفتن سرمایه گذاری کردن، چقدر در حال توسعه هستن و شکوفا شدن.
درسته، خیلی ممنون، متشکرم. برگردیم به دفاع مقدس. به نظر حضرت عالی آموزه هایی که ما میتونیم از دفاع مقدس داشته باشیم برای حال فعلیمون، چون یه وقتایی وقتی یه مشکلاتی پیش میاد برمیگردیم میبینیم ما تجربه اینو داشتیم قدیم، یه روزی یه اتفاق اینجوری توی مثلا اون زمان دفاع مقدس یا چند سال پیش یا اون زمانهایی که بالاخره درگیری هایی پیش میامده توی منطقه، میبینیم ما این تجربه ها رو کردیم و امروز چون کوهی از تجربه رو داریم و آموزش هم داریم، میبینیم مطمئنن اینا میتونه کمک بکنه در راستای اون افق روشنی که دنبالش هستیم. خاصه در رابطه با دفاع مقدس حضرت عالی، آموزه هایی رو که فکر میکنید قابل اهمیت هست و امروز ما توی حتی همین حوزه بحث دریا محور، اقتصاد دریا محور، نیروی دریایی میتونیم تجربه داشته باشیم رو خواهش میکنم اشاره بفرمایید.
خب مستلزم هستیدم که اشاره فرمودید. ببینید ما در دفاع مقدس یک خود اتکایی داشتیم، این خود اتکایی فردی نبود، جمعی بود. چگونه این خود اتکای فردی به جمعی تبدیل شده بود؟ اون همدلیه بود، هدف مشترک بود، همه بهش مسلط بودن که این هدفه و باید ما به این هدف برسیم. لذا با این خود اتکایی و خود باوری و تکیه به داشته های خودشون، یعنی یک جای دیگه به قول شما نقطه میرسیدیم که خب هیچ کمکی نیست، یک توکل و یک توسلی انجام می شود. و چون اون با تمام وجود با خلوص نیت بود، اون همدلی رو تقویت می کرد، اون خودباوری رو تقویت می کرد. شما شاهد بودید که، و بارها ما شاهد بودیم، کارهای نشدنی و غیر ممکنی ممکن شد و انجام شد. خب همین باید منتقل بشه و امروز دشمن دقیقا همین نقطه رو مورد هدف قرار داده و دیگه نمیاد مستقیم با ما رو در رو بشه، میاد برای ما جنگ اقتصادی را میندازه. برای اینکه در اون جنگ پیروز بشه ترکیبی عمل میکنه، میاد جنگ فرهنگی را میندازه. شما اگه فرهنگ ما چی بوده؟ همین بوده دیگه. فرهنگ ما بر پایه یک آموزه های دینی بوده. از کجا میومده؟ از یه جمعی به ظاهر کوچیک اما فوق العاده سنگین و ارزشمند به اسم خانواده. همون رو امروز اون دشمن شناسایی کرده و داره مورد هجمه قرارش میده. خب اولین کاری که میخواد بکنه همینه که ما رو بترسونه، کمان که در اون زمان ترسوند. در اون زمان گفتش که وقتی مستشارای من برن دیگه ایران توان جنگیدن نداره و یک انسان که نمیشه گفت بهش، بیعقل، واقعا کم فهم و کج فهمی مثل صدام، این رو باور کرد و اومد دست به یک شعله ای زد که در نهایت همون شعله خودش رو سوزوند. این آموزه ها در زمان دفاع مقدس قابل تعمیم به اینجا، یعنی این مقطع زمانی هست و به درستی حضرت عالی اشاره فرمودید، آموزش با آموزش. یعنی ما همه هم و غممون امروز باید به این حوزه تمرکز جدیتری پیدا بکنه، چون در اون آموزش اولین چیزی که هست تقویت فرهنگ ما هست، تقویت خانواده هست، تقویت جامعه هست و ما از خودسازی قطعا میتونیم به جامعه پردازی برسیم و قطعا این جامعه پردازی که همه گام های ابلاغی در بیانیه گام دوم فرمانده معظم کل قوا قطعا میتونیم به اون تمدنی که بحثش امروز نام زیبای اسلامی هم روشه بهش برسیم. و در اون دوران همه با هم همدل بودن واقعا. و از دیگه ببینید ما آموزه بزرگتر که تا امروز هم هست، ما دشمن تلاشش اینه ضعیفش کنه اما واقعا نتونسته. ما شهدای داریم تقدیم شدن و میشن. ما در 8 سال دفاع مقدس خیلی شهید بالاخره عزیزان ما بهترین هدیه خداوندیشون رو عرضه کردن. شما ببینید هنوز هم داره این اتفاق میفته. جغرافیای ما تغییر کرده و دشمن ما پیچیده تر داره عمل میکنه، وگرنه همون شرایط هست. اگر جایی هم ما دشمن رو زمین میزنیم با همون باورهای دینیمون هست، با همون توکل توسل هست، با همون همدلی و همراهی هست و اینکه به همدیگه اتکا کنیم، متکی باشیم، نه در حرف، در عمل. من به بازوی شما تکیه بدم، شما به بازوی من تکیه بدی و هممون بدونیم تکیهگاه همدیگه هستیم و زیر یک پرچم هستیم. این پرچم هم از من همیشه در تو صحبت هم میگم در این مقطع تاریخی زیر پرچم ولایت. و حتما بدونید که این جنگ اقتصادی هم خیلی خوب برای پیروز خواهیم شد
انشاءالله. و نکته دیگه ای در رابطه با جوان ها، نسل جوان فکر میکنید که چه پیام هایی رو از همون دفاع مقدس و وضعیت به حال فعلی و موضوع اقتصاد دریا محور و اون توصیه هایی که شما تو آموزش فرمودید اون ناوی که در واقع نافچه‌ای که هست در دریا یه پیامدهایی داره، یعنی از مدرسه باید شروع بشه و بیاد. خب اون کسی که میخواد به اینا برسه اون نسل جوان امروز ماست که پدران و مادران آینده در واقع کشورمون هم هستند. به اونها توصیه هاتون رو بفرمایید، خواهش میکنم.
من واقعا مهمترین توصیه‌ام به جوانانمون این هستش که چون ما این توضیح رو بدم، ما یک ابزاری داریم در دریا به اسم قطنما، البته در خشکی هم استفاده میشه.
بله.
برای ما خیلی مهمه در دریا، چون همیشه نمیشه از ستاره استفاده کرد، همیشه از ماهواره نمیشه استفاده کرد. یک شرایطی میشه که شما امکان رو نداری، باید از این قطنما مغناطیسی استفاده بکنی. قطبی که این عزیزان ما باید دنبال بکنن این قطنمایی که امروز در کشور ما هست. اجازه ندن که درشون نفوذ بشه و اصطلاحا ما میگیم قطب نماشون دچار گیجی بشه و نتونه مسیر رو پیدا بکنه. مسیر بسیار شفاف و روشنه و بابتش باید بدونن که هزینه های بسیار زیادی واقعا ما دادیم و اون هم جوانانی مثل خودشون بوده که زندگیشون و تمام هستیشون رو گذاشتن امروز این عزیزان ما با افتخار راه برن، سرشون بالا باشه و حرکت بکنن. لذا توصیه اولم اینه که فقط به داشته های خودشون توجه داشته باشن. البته بله، ما باید دشمن رو رصد کنیم، دوست رو در رصد کنیم، نباید دچار غفلت بشیم، خدای نکرده دچار عقب ماندگی بشیم. یک جایی ممکنه لازم باشه بله بریم از یک ظرفیتی هم استفاده بکنیم، حتما میکنیم. اما اولویت اول این استش که نگاهشون همینطور که در ابتدا هست داریم اشاره فرمودید، ما باید توجهمون به بیرون باشه اما دقت و اصل همه نگاهمون به داخل باشه، ظرفیت هایی که داریم. قطعا بدونن که این ضرب المثل میگه گفته کس نخورد پشت من جز نخورد انگشت من، این رو به بی خودی نگفتن. این پشتش یک فلسفه بسیار سنگینی وجود داره و امروز باید بدونن که همه ماها، اگه من امروز دارم حرف میزنم به اتکای اونها دارم حرف میزنم. من دیگه چیزی ندارم، دیگه دوران جوانیمو پشت سر گذاشتم، آنچه که بلد بودم و به عرصه آوردم. امروز نگاه من هم به اون عزیزانه، اونهان که به من قوت میدن. و مهمتر از همه این مواردی که عرض کردم ارزش بزرگی خودشون رو واقعا بدونن که بسیار بسیار ارزشمندن. این که من بهشون توجه بکنم نکنم اصلا نباید برشون مهم باشه، چون اونها هم که میخوان در قلهی که انشالله خودشون فتح میکنن در اون قله بمانن. فتح قله راحته ولی حفظش بسیار سخته، چون همه دوست دارن به قله برسن و میخوان قله رو ازشون بگیرن. این رو همیشه مد نظرشون باشه که تنها کسی که نگرانشون هست خودشونن و کسی دیگه براشون نگران نیست. کسی نگرانه بعد از خودشون برای اونها که در کنارشونه، و کسی هستش که دستشونو میگیره و در نهایت اونها باید دست همون رو هم بگیرن. و امروز ما به عنوان جامانده ها از دفاع مقدس و همه این دوران ها بدونم که به وجود تک تکشون افتخار میکنیم. افتخاراتی هم که در این دهه ها آفریده شده واقعا همین جوونا بودن، زیر پرچم ولایت در واقع افتخار آفرینی داشتن و بدونن که تاریخ نگارن و میتونن آینده آفرین باشن. اصلا نمیخوایم آینده نگر باشن، آینده آفرین باشن انشالله، اون آینده‌ای که واقعا لیاقتشون هست که لیاقتشون رو بی‌نهایت.
یه نکته‌ای که امیر وجود داره اینه که حالا جوونا به این فکر میکنن که امروز خب ما خوبیم، الان اینو داریم، این امکانات داریم دیگه، همه چی خوبه دیگه، و عملا فکر میکنن که شاید اینجا اون حد آخره، یعنی دیگه اقناع شدیم از این نظر. این زاویه دید رو چجوری شما میخواید بهش اون افق رو بدید که تو فرمایشاتون الان بودا اشاره کردیم به این نکته که باید خودشون بیان اون آینده نگاری رو انجام بدن، این دیده رو چجوری باید ایجاد بکنن؟ حالا در این رابطه هم اگه نکته بفرمایید.
این عزیزا باید بدونن که در 2400 متر دونده اول میاد، این چوبانده دومی میدوه. عزیزان ما در دفاع مقدس دویدن آوردن رسوندن، امروز دست جوانهای 10 سال پیشه دارن میدون، اونها دویدن رسیدن به این نقطه. این نقطه به قول حضرت علی همطور که اشاره فرمودی نقطه مطلوب نیست، این نقطه یه که همه دارن تلاش میکنن بهش برسن و رسیدن. ما باید جلوتر باشیم، اگه جلوتر نباشیم عقب میمونیم، مثل چرخ آسیابه. یعنی شما تو چرخ آسیاب اگه نتونی خودتون بالا نگهداری، هی یواش یواش میپایید، آخرش هم اون زیر له میشه دیگه. حتما باید ما اون بالا بایستیم. اگه اونجا خودمون رو بخوایم نگهداریم، در نتیجه نه، کار تموم نیست. هر لحظه باید یه شکوفایی باشه، هر لحظه باید به دنبال این باشن که یک نوآوری داشته باشن، هر لحظه باید به دنبال ابتکار باشن، هر لحظه بدونن که در خلقت جهان اینقدر خداوند دانش نهفته گذاشته که همه جوانای نه الان تا هزاران سال دیگه هم تلاش بکنن باز به کمترینش خواهند رسید. لذا اون قله، این قله فیزیکی نیست، یه قلهیه که اوجش بی نهایته که فهمیدی معظم کل قوا بهش اشاره فرمودن. برای منی که امروز هستم به قول حضرت عالی یک فیزیکی خودم براش تعریف کردم، اما باید بدونم که قله اصلی نیست و من این قله رو در قالب همون 2400 متر تحویل عزیز دیگری میدم که اون هم انشالله با اقتدار میره جلو. و یادشونم باشه که هویت خیلی مهمه، امروز هویت ما ایرانی اسلامی است، این حفظ این هویت خیلی مهمه. 1400 سال تلاش شده تا به اینجا اومده و قطعا با برکتی که پشتش هست ادامه خواهد داشت، منتها ما نباید اجازه بدیم نشیب داشته باشه، ما همش باید در فراز
باشیم. توی فرمایشاتون اشاره کردین به موضوع فعالین اقتصادی، بخش خصوصی، دولت چه جایگاهی رو به نظرتون داره توی این حوزه و حضرت عالی به عنوان شخصی که توی حوزه بالاخره بحث نیروی دریایی هستید و موضوعات و تامین امنیت، همین اتفاقات که انجام میدید، یه نیروی به نام نیروی اجرایی دولت هم باید بتونه همه این موارد رو به نتیجه برسونه. از این زاویه هم خواهش میکنم بفهمید، حالا با توجه به تغییرات که داشتیم، دولت 14 و اتفاقات پیش رویی که قرار است بیفته.
من به نظرم که عزیزان در دولت اجرا رو بسپارن به همین فعالین اقتصادی، چون اون اولویت اولش اینه که به اصطلاح سرمایه‌اش دو برابر بشه، مثلا چند برابر، اصلا 10 برابر، هر چی که آرزوشه. واقعا این اجازه رو بدیم که اون اجرا رو داشته باشه، ما تسهیلگر باشیم براش، ما همین که حضرت علی اشاره فرمودید در اون دیپلماسی اقتصادی بیایم سنگین ورود کنیم و بیایم براش کمکش بکنیم که بتونه بازار برای خودش کسب بکنه، به دست بیاره، نه در داخل بلکه در فرای مرزها. ما هنوز به اصطلاح از نظر جغرافیایی باید بدونیم که نتونستیم از ظرفیت حد اکثریمون استفاده بکنیم، چون واقعا ما یه شاهراییم، نه فقط به عنوان عبور و مرور، بلکه به عنوان اینکه میتوانیم یک منبع پشتیبانی کننده باشیم برای مللی که در همسایگی ما هستند، به ویژه بخشهایی که به دریا مرتبط نیستند، کشورهایی که به دریا مرتبط نیستند. ما واقعا باید قدر داشته‌هامون رو بدونیم و همینجا میخوام اجازه بگیرم مجدد به جوانان عزیزم این تذکر رو بدم که شکرگزار و سپاسگزار خداوند باشیم به خاطر این شرایط. فعالین اقتصادی ما، دولت مردان ما به این سپاسگزاری شکرگزاریشون اینگونه بها بدن که تسهیلگری بکنن که عزیزان اقتصادی ما همه ظرفیتشون رو بیارن پای کار و مطمئن باشن که تلاش اونها باعث شکوفایی کشور خواهد شد و راحتی دولت مردان ما خواهد شد انشاءالله.
دقیقاً من می‌خواستم این رو سوال بکنم که اصولاً مثلا چه چشم‌اندازی رو برای آینده اقتصاد دریامحورمون متصور هستین؟ در فرمایشاتون بهش اشاره کردین، اگر نکته تکمیلی برای این قسمت هست اونم خواهش میکنم بفرمایید.
خدمت اصلی عرض کنم که اون چیزی که چشمنداز هست برای ما این هستش که ما بتوانیم انشالله نه فقط از داشته های داخلی خودمون و نه تنها از توانمندی های خشکیمون که میخوایم از طریق دریا منتقلش بکنیم، بلکه از ظرفیت های اقتصادی دریا، چون مستظر هستید دریا با زمین متفاوته. ما در زمین یک زیر زمین رو داریم، سطح زمین رو داریم، فضای بالاشو داریم، اما در دریا ما زیر بستر دریا رو داریم، خود بستر دریا رو داریم، بستر تا سطح دریا رو داریم، اینجا شد سه تا، فضای سطح دریا رو هم داریم تا کهکشان. خب اینجا ظرفیت اقتصادی بیشتری قابل احصا هست و لذا به این گونه به دریا نگاه بکنن که یک دو ظرفیت دیگه‌ای وجود داره که میتونه کمک بکنه، مضافاً بر این که در دریا شما نیازی به جاده و راهن و ریل و اینها نداری و این اوج صرفه‌جویی که خداوند نصیب هر کشوری کرده که به دریا مرتبطه و کشتی بدون
همه اون کارا انجام
به آسفالت و ریل و اینها داشته باشه، هر گوشه‌ای که بخواد میتونه حضور پیدا.
خیلی متشکرم. ما چون حدود 7-8 دقیقه تا پایان برنامه داریم، من سعی میکنم سریعتر سوالات رو بپرسم ازتون که نکات انتهایی شما رو هم بشنویم. فکر میکنید که چه اقداماتی رو ما انجام بدیم این سهم اقتصاد دریامحورمون رو میتونیم بیشتر بکنیم؟ چون شما به ظرفیتی که وجود داره اشاره فرمودین، موضوع تحریم رو اشاره کردین، یعنی اینها نکاتی است که ما از این ظرفیت مخصوصا برای همسایگانمون، و یه نکته ظریفی در فرمایشات شما بود اینه که ما اونجا قائم و قائل به همسایگانمون که مرز داریم هم نباید بشیم، چون دریا مرز رو از بین برده، یعنی دیگه ما اولا با همه اونها که دریا دارن مرتبطیم، از آفریقا اشاره کردین، هند اشاره کردین، خب اینا میتونه اون فرصت ها باشه. فکر میکنید که ما سهممون رو چه مقدار میتونیم بیشتر بکنیم تو این حوزه نسبت به وضعیت فعلی؟
خب ببینید، ما برای این کار اگه اول داشته هامون رو متوجه نشیم، نقاط گلوگاهیمون رو پیدا نکنیم که کجا ما گلوگاه داریم. ببینید، یک جای دشمن به اسم تحریم عنوانش میکنه، در صورتی که نه سازمان ملل این اجازه رو بهش میده، نه قوانین بین‌المللی. این اتفاق افتاد در ناوگورو 86، افتاد در ناوگورو 86، ناوگورو ما رو تحریم کردن، اما آیا کسی براشون تره خورد کرد؟ نه، ما هر کشوری که مد نظرمون بود رفتیم و پذیرفته شدیم. باز در اونجا به ما اعلام شد که ما اعلام کردیم از آبراه پاناما میخوایم عبور کنیم. خب این دقیقا تو دل کشور پاناما، متصدیش امریکایی ها هستن، اصلا مجری همه چیز در اختیار اونهاست. گفتن ما اجازه نمیدیم. گفتن خب اشکال نداره، برابر این بند قانون اگه شما اجازه نمیدی، خب از تنگ هرمز ما اجازه نمیدیم. این که گروکشی که خیلی سخت نیست. خب اینا تجربه نفکشا رو داشتن که نفکش ما رو گرفتن، اینجا ما به ازاش دوباره گرفتیم، معادل همون و همون اندازه، نه بیشتر نه کمتر. اونجا باز کوتاه اومدن، بعد از دو هفته اعلام کردن تحریم رو بر نداشتن، مثلا ناوگورو تحریمه، ولی اگه قوانین کانال رو رعایت کنه، همونی که ما میگیم، قوانین تنگه هرمز رو رعایت کن بتونی عبور کنی. میتونه ناوگان ایران بیاد. این ناوگان تجاری نبود استاد من، مردم عزیز کشور من، ناوگان نظامی.